أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که بحثیم بود وقتی ظلمات با شدیدترین چهرش وارد تاریخ شد، مسلم حقیقت باید در عالی‌ترین فرازش وارد تاریخ بشه، اگر نه بشر سرگردان میمانه، در حالی که خالق بشر هرگز عالم رو طوری خلق نکرده که بشر سرگردان بمانه. اینجا بود که عرض شد در این تاریخ بیش از پیش حضور تفکر عرفانی ضروری میشه. در تاریخ همیشه عارف داشتیم که در مقابل حجاب‌های غلیظی که قرار می‌گرفتند با نور توحیدی عرفانی عبور می‌کردند، ولی این قصه عموم مردم در تاریخ نبوده است. ولی امروز ظلماتی است که عالم رو گرفته است. اینجاست که اگر عرفان رو به عالم بر نگردونیم، عملا ظلمات غلبه میکنه. و عجیبه که شما میبینین قدرت تصدیق نسل ها هم نسبت به عرفان عجیب زیادتر شده. یعنی شما حتما این تاریخ رو که نگاه میکنید میبینید فلان عارف 100 سال پیش، 150 سال پیش خیلی در اجتماع نمد طرح موضوع کنه و اصلا اجتماع هم نمیخواست، خیلی هم دنبال نبود و جالب است حتی تصدیق هم نمی کرد حرف عرفا را. عموم دینداران خیلی درگیر تصدیق حرف عرفا نبودند و ظاهرا انه عکسشه. طلب و عطش رجوع به عرفانی که انسان رو از کسرت ها به اون حقیقت وحدانی برسونه خوب، انگار یک خودآگاهی تاریخی خوبی در عالم ظاهر شده است. دیگه اون مشخص عرض کردم، نمیخوام وقت دنو بگیرم، که راز این که مردم به هر عرفانی هم رجوع میکنن، حالا بعضی هاشم عرفان های منفی اسمش رو بگذاریم، خودش نشونه یک طلب است. اینجا بود که عرض شد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به همون اندازه که متوجه شد در یک آرایش سیاسی قدسی میشه بشر رو جلو برد در این ظلمات، متوجه شدن از نظر رجوع به حقم با یک حیات عرفانی باید بشر رو تغذیه کرد. به همین جهت برداشتن بحثایی که قبلنا توی نمیدونم حجره ها، اون ته حجره ها میشد رو آوردن از تلویزیون تو صحنه تاریخ. اینا چون بحث شده است نمیخوام وقت دونه بگیرم، اما چیزا عجیبیه. بحث سوره حمد امام حساس ترین مسائل عرفانی در آشکار ترین صحنه های مردمی، این چی طور شده تاریخ که این طور شد، این خبر از این میده که یک حضور دیگه ای در عالم برای بشر رقم زده شده است. در همین راستا بود که بنده و امثال بنده موظفیم که نگذاریم تو فضای غلبه روح مدرنیته این صدای بلند رجوع به حق به حاشیه برد. یعنی ما کاری نمیخوایم بکنیم. دوباره تکرار عرضم نمیدونی، همونطور که شما درگیرید از نظر آرایش سیاسی با روح غیر قدسی غرب، شما صد برابر درگیرید با رجوع قدسی انسان با غرب در مقابل اون روح سکولار قراردادهای اجتماعی روسو. قرارداد اجتماعی یعنی بشر خودش ولایت خودش رو باید به عهده بگیره. حالا اون نگاهی که میگه الله ولی، خدا ولیه، هوال ولی، این دوتا نگاه آخرش نمیذارد نگاه قالب، نگاه فرهنگ قالب، نگاه الله و هوال ولی جاوا کنه تو تاریخ. درسته که تاریخ آماده است که بگیره، اما حجابهایی هست که نمیگذاره. در واقع این جلسات جلساتی است که تذکر داده بشه به اون توجهی که حضرت امام به ما دادن. بحثش مفصله و در ابهام میرد اگه بخوام بابش رو کنم، چون نمیتونم بازش کنم. اما برمیگردیم به خود مهد. ما اگه یادتون باشد اون جلسه عرض کردم دو جلسه و نصف شرح حمد امام رو، یعنی تفسیر حمد امام رو، دو جلسه و نصفش رو ما قبلا بحث کردیم. بعد به هر دلیلی دیدیم خوبه که بازخوانی کنیم این بحثی که شد. اون جلسه، جلسه یک حضرت، بحث حضرت امام رو بحث کردیم، بازخوانی کردیم. اگه بتونیم این جلسه ما برسونیم بحثا به اونجایی که قبلا بحث کردیم و جلسات تعطیل شد، که انشالله ما بعد از 40 به لطف الهی برگردیم و بحث از همون وسط جلسه سوم ادامه بدیم. در بازخوانی بحثایی که گذشت دیدید که بحث این شد که حضرت حق بالاخره به همون دلیل که بی نهایت وجود است همه جا خودش هست. بحثش رو به حمدالله حضرت امام خوب نشون دادن. همه جا خودش هست، خود خودش میمونه که مظاهر ظهوری از اون حقیقت جامع کمالات هست به صفت خاص. خوب دقت بفرما، اینجور نیست که اگه یه گل شما میبینید حق به صفت جمیل اومده است، حق به خودش اومده است. در مظهریت گل این صفتش نسبت به شما آشکار میشه. شما یه وقت است در گل اسم جمیل حق رو میبینی، یه وقت است حق رو به اسم جمیل میبینی. این اول روشن بکنیم. سه نگاه میشه داشت دیگه. یه نگاه این که خب حالا اومدی به حمدالله آزاد شدی از نگاه های تنگ ماهیت گرا، سودجویانه، نسبت های کسرت، آزاد شدی دیگه درخت رو الوار نمیبینی، درخت رو نمیدونم سایه که زیرش بشینی استراحت کنی نمیبینی، حی میبینی، در آینه این درخت حی رو ملاقات میکنی. تا اینجا اومدی، حالا از اینجا به بعد با هم حرف داری. حالا یه وقت است که حی میبینی، حی هوال حی رو میبینی. یه وقتی که حیات، پس اول دوری بگم، یه وقتی است که حیات میبینی و میفهمی که این حیات از اوست. ما اینه میگم آدم های عادی، مؤمنین عادی، اینا هنوز چشمشون باز نیست، فکرشون خوبه. یه وقتی است نه، حیات رو میبینه سریع منتقل میشه به حی. حی یک چیز مطلق دیگه، ظهورش در این منظر درخت است. ظهور رو میبینه به صاحبش منتقل میشه، نه فکر کنه و من، یعنی به لطف الهی از منظری که حی خودش نشون داده به وجود گسترده بیکرانه حی مرتبط و منتقل و معنوس میشه. این خوبه، این خوبه. پس در واقع اینجا مخلوق رو دید، حق رو به مخلوق دید، حق رو به منظر دید. یه وقت عکسش میشه، اون عجیبه که نه حق رو میبینه، به حق این حی رو، این حیات رو در درخت میبینه. خب این دیگه سلوک بیشتر میخواد، میرسیم مالا متن حضرت امام کمکمون میکنه. حضرت امام در شرح بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله که تا آخر این پنج جلسه که ایشون بحث کردند همین اندازه رو بحث کردند، بسم الله الرحمن الرحیم هم سریع رد شدن الحمدلله. یادتونه اون جلسه بحث شد که به اسم، اسم چی شد؟ ذات در صفت خاص. اینا رو به پایین تو ذهنتون نگر ندارین، بی خود کار خراب میشه. یعنی رجوع است که ما وقتی داریم عالم رو نگاه میکنیم میبینیم ذات به صفت قهاریتش میاد صدام رو میشکنه. پیداست، ظاهر است. بسم الله یعنی ذات به اسم الله. الله چیه؟ کمالات الهی است. الله و لله الاسماء الحسنا. الله اسما داره، اسمای چیه؟ حسناست. قهاریت برای صدام خیلی قشنگه. خب حسناست، همینطور که خدا خرم شهر آزاد کرد، آزاد کردن یه ملت از چنگال دشخیما، خب اینم حسناست. رجوع میکنید میبینید اسم الله در عالم است. الله که جمیع کمالات است، لله الاسماء الحسنا، اومد به میدون شد اسم، اسم الله، به اسم الله، به اسم الله. حالا الله در صحنه اومده دیگه. الله چی بود؟ اسم بود دیگه. ذات که در صحنه نمیاد که، اسم یعنی ذات به صفت خاص. حالا صفت خاص اینجا چی بود؟ الله که جامعیت همه صفات. حالا به اسم الله که جامع همه صفات است، حالا شما یه مرتبه یک زیبایی تو این گل میبینی. حالا میگون چی؟ به به، حمد 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 میکنین دیگه، الحمد یعنی به چه زیباست. میگه حالا که میگوی به چه زیباست، مگه حمد نکردی؟ حالا این حمده کی بود؟ الحمدو لله، الله رو حمد کردیم، جز الله در صحنه نیست. ای من زیبایی رو حمد کردم، هر حمدی هر زیبایی زیبایی حضرت الله هست. در چه منظری؟ در منظر گل، در منظر پیروزی، دست و بازوی رزمنده ها در جبهه های حق. من فرمودن من دست و بازوی شما را میبوسم که جای بوسه ملائکه. دیدنیست. پس شد چی؟ بسم الله الحمدلله، الحمدلله. هر حمدی هر زیبایی که در این عالم هست از الله هست، الحمد. خب رسیدیم به اینجا آخر اون جلسه که حالا دو تا زیبایی در این صحنه واقع میشه. یکی این که میگه چه گل زیبایی، چه این، چه حق، چه خوب حق در صحنه آمده است. پس در واقع اینجا که میگه چقدر زیباست این گل، کیا هم کردی؟ حقا. گوش کن، حالا اینی که میفهمی این زیبایی را، این خودش زیبا هست یا نیست؟ این هم زیباست. پس در واقع کی این شعور را در صحنه آورد که تو با این شعور داری میگوی به این گل زیباست؟ این هم که زیباست. پس در نتیجه زیبایی که مال حق بود دیگه. حالا چند تا زیبایی پیدا شد؟ دو تا زیبایی، زیبایی محمود، اون گل زیبا، زیبایی حامد. حامدی که اینجا داره میفهمد که این گل چقدر زیباست، این هم زیباست. پس رسیدیم اون جلسه به این کلمه که حامد و محمود هر دو خداست. هر چه در صحنه از خداست، هم حامد خدا، محمود خداست. اینجا سخت نیست برامون، خب معلومه است هر چه زیباییست از حق است. هم حامد یعنی اینم چشمت باز باشه ببین این چیز ساده ای نیست. همین اخیراً بود یه بنده خدا رو دیدم، خیلی فکر زیبایی داره. من بهشون عرض کردم بنده نور ملائکه را در این شعور میبینم. حالا نور ملائکه که میگم چون ملائکه حامل اسماء الهی هستن. خب واقعا این که آدم میبینه این اینقدر زیبا فکره، خب این زیباییش مال خودش نیست، معلومه است یه تجلیاتی شده است. در جلسه اینها جمع‌آوری مقدماتی بود که در جلسه اول. در جلسه دوم که صفحه 111 کتابتون میشه، حضرت امام میفرمان که با اسم الله حمد واقع میشه. رسیدیم به اینجا، میتونیم با هم بیان با اسم الله. به به، جمله رو نگذارید از منظر جاندون بره. یعنی الله اومده است در صحنه که حمد واقع میشه، به اعتبار حامد یا محمود، به اعتبار حامد و محمود، گم نکنی، به اسم الله حمد واقع میشه. هر حمدی خبر از حضور الله داره. به اعتبار محمود، اون که زیبایی داره نشون میده، یا به اعتبار اینکه اون زیبایی را میشناسه و به حق نسبت میده، به اعتبار هر دوش. جمله پس خیلی خوب جمله‌ایه، با اسم الله هم واقع میشه به این معنا که اسم الله که همان حق است، به تجلی، به جامعیت همه کمالات در هر جا در صحنه است. هر حمدی حمد اسم الله هست. روش فکر کن. هر حمدی حمد اسم الله. اگه ما خودمون رو تربیت نکنیم برای این نوع حضور در عالم، که معلومه است کسرت ها ما را مشغول خودش میکنه. هر حمدی حمد الله هست. در نتیجه دوباره اینجا تکرار میکنن و حرف قبلش، در نتیجه بسم الله الحمدلله ولذا حامد و محمود یکیست. چشم بگشا که جلوه دیدار در تجلیست از در و دیوار. این تماشا تو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. منظورم این تیکه جناب صاحبه، یعنی غیر حق که در صحنه نیست. وقت ببینین چقدر زیبا میشه که صدای حق را گوش دادی در رکوع در سجدت، بعد یه مرتبه نتیجهش این میشه که چون صدای حق را گوش دادی الان حامد حقی. سروش غیبی حضرت الله قلب تو را تدبیر کرد که حق رو در عالم ببینی. این صدا در کوه دلها بانک کیست؟ خیلی قوی میگه. گه پر از این بانگ از کوه گه توهیست، هر کجا هست آن حکیم اوستاد بانک او از کوه دل خالی مباد. این صدایی که میگه که نگاه کن من رو در عالم ببین، صدای حق است که خواسته است که ما رو هدایت کنه به خودش. بحث شد قبلا در جلسات 10-12 اون بحث شرح سوره هم بحث شد. حالا چند تا حرف داریم. خب حضرت امام در جلسه دوم خیلی بحث خوب میخوان جمع کنن. میگن آقا یا این که میگوی الحمدلله یعنی هر حمدی از خداست، اینا میگن الف و لام استقراق، یعنی الف و لام هر حمدی از خداست دیگه، در حد انشاءالله درش حاضر شدیم. میگن نه، یه وقت هم ممکنه است یه جور دیگه آیه را ببینی، طوری نیست. بگوی که آقا الحمد لله ولا غیر. آقا یک کس میتونه حمد بکنه، خود خدا خودشا. حمدای ما که حمد نیست، یادتونه بحث شد که ما که نمیتونیم مطلقا ببینیم، مطلقا مطلق میبینه، پس خدا خودشا میبینه، پس الحمدلله یعنی فقط حمد خدا حمده، بقیه که هم نمیتونن بکنن. اینجا نتیجهش میشه ذل عبودیت پیش میاد. عرض شد اینا، چون دارم تکرار بحثای قبلا میکنم، یک جا شما با اسم جمال به حق نزدیک میشید، همه چی رو حق میبینید، یه وقت اسم جلال تجلی میکنه، میگه عجل جلال بالاتر از این حرف هاست. حالا کدوماش درسته؟ خدا در نور جمال است یا در نور جلال؟ هر دو. پس اون سالکی که اسم جمال برش تجلی کرده سو همه جمالات رو جمال حق میبینه، توباله خوشا به حالش. اونی هم که اسم جلال برش تجلی میکنه که الله اکبر، خدا فقط میتونه خودش رو بیابه، حمد خدا فقط برای خداست. الحمدو حمد، حمد چیه؟ لله، خدا برای خودشه. اینا میگن حمد اطلاقی. خب بعد از اینکه حضرت امام این بحث رو کردن، حالا در آیه 100 سوره نساء وارد میشن. صفحه 118 کتابتون رو نگاه کنید، خیلی نکته خوبی اینجا هست. ببینید، عارف حقیقی مواظب است که محفوظاتش مشغولش نکنید. ما که نیومدیم که درس یادگیری میشه، اینقدر بلد بوده. این شما رفقا میفرمودند بعضی این بچه‌هایی که کلاس کنکور میدن برای اینکه مثلا تستای معارف رو بزنن، از بعضی مجتهده بیشتر بلدن. اما چی بلدن؟ محفوظات. خب این تست میزنه یا ما که نمیخوایم تو این فضا بمونیم. درسته جنس دنیا الان اینه، اما ما باید با خودآگاهی خودمون آزاد بشیم از این عالم این چنینی. حضرت امام روششون روشی است که میخوان ما را برسونن نزدیک کنن. اینه که شما در تفسیر حمدشون ببینید یه بحث علمی میکنن، بعد یه بحث عملی میکنن در راستای رسیدن به افقی که آدم خودش حاضر بشه در اون افق. این سوره نساء رو شاهد خیلی خوبی برای بحثشون گرفتم. آیه را میخونیم با هم، یخت رو مفرداتش دقت کنید، جنبندی خوبیه. حضرت حق میفرماد من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی. این یک، اگه کسی از بیت خودش خارج شد، اما مهاجرن الالله، همینجا شما به من بگون ببینم چطور میشه از خانه خودمون به سوی خدا بریم؟ یعنی اگه مثلا شما بدوید زودتر میرسید یا کند برید؟ مهاجرن الالله یعنی پس اصلا حرکت مکانیکی نباید باشد. مهاجرن الالله، خود آیه داره میگه، من دارم چی میگم؟ میگه اگر کسی از این چه خانه‌ایه که اگه بتونی ازش خارج بشی خروجت منجر به سیر الالله میشه. این خانه نفس است یا خانه نمیدونم آجوری؟ از خود آگه در میاد که اگه میخوای به سیر الالله برسی، اگه از این از خانه‌ات، از خانه خودت در آمدی، مهاجرن الالله و الی رسوله، الی اینجا نده عطف منظورم، ثم یدرک الموت، حالا بمیر. ما اگه کسی خارج شد از خانهش که به سوی حق برد، حالا مرد، فقط وقع اجره علی الله، اجرش مربوط خود خدا اجرش باید بده. وقع اجره علی الله، واقع میشه اجر او بر خدا، یعنی بر خدا لازم و واجب میشه که اجرش بده. حالا از آخر شروع میکنیم، اجری خدا بخواد بده، خدا چی داره بده؟ غیر خودش هست تو این دنیا که باشید که دیگه خدا خدا نیست که، فقط خودش است و اسماءش هم که خودشن. دوباره دقت کنید، ذات در صحنه است در مناظر مختلف، پس غیر حق که در عالم نیست که. خب پس خودش را باید بده. اینجا حضرت امام بحث خوب با کردن، یعنی آقا اگر رسیدی که حضرت حق در عالم حاضر است، شکوفایی کرده از خودش رو در عالم، حالا اگر بتونی از خودت که نسبت دروغ است، یعنی خودت نگاه کنی به نسبت‌های دروغ می‌رسی. من خودم رو نگاه کنم میشم من استاد، شما میشین شاگرد. من خودم رو نگاه کنم من میام بالا، شما میان پایین. اینا دروغه دیگه، همش دروغه. میگه اگه تونستی از این درای چطوری فقط میشه در اومد؟ فقط یه راه دارید، این که خدا در صحنه است. اگه خدا در صحنه باشد، من و شما هویت استقلالی که نداریم که، پس در واقع خودمون نفع میشیم اینجا. پس از بیت منیت و انانیت خارج میشیم. سیرمون باید چی باشه؟ این از معجزات قرآن است، اینجا نمیتونیم بحث کنیم. چرا بعد از میگه که مهاجرن الالله رسولهی را میاره؟ این از عجایبه، یعنی محال از شما به حق رجوع کنید مظاهر کاملش در منظر دو نباشه. دروغ میگن وهابیا، والله دروغ میگن، دروغ میگن خدا داره. خدایی که در مظاهر کاملش به صحنه نیامده باشد که خدای فکری است، خدای تو فکر خدا نیست. الله اکبر. آیه رو ببینید، بگو خدای حرفات چیه میزنی؟ خب بگو مهاجرن الالله. میگه اگه بگم مهاجرن الالله دروغ است، این قرآن قرآن نیست، باید حتما رسولهی باشه. یعنی چی؟ یعنی به حق میخوای رجوع کنی اما الی رسولهی باید در صحنه باشد، که بحثش انشاءالله توفیقی باشد، عرایضی خواهم داشت. حرفم اینجا میخوام جمع کنم بحثا. بعد میفرماد که خب اگه این مهاجرن الالله واقع شد، تا کجا جلو میری به لطف الهی؟ تا اونجایی که دیگه خودت نمیبینی، یدرک الموت، دیگه خیلی فوق‌العاده از خدا میدونه، به جایی برسید که میگون آقا امشب چی میخوری؟ کسی که مرده است جواب میده یا جواب نمیده؟ جواب نمیده. پس خدا صداش بلند است که آقا من در صحنه‌ام رزق بندم رو میدم. در واقع شما صدای خدا را میشنوی که میگه که توکل کن به خدا، او که رزاق است معلوم میکنه چی میخوری. یه روایتی هست، بلدیدم امروز یه کاربرا نوشته بود که روایت از پیامبر است که حزم یعنی دوراندیشی کردن نشونه مثلا بی خداییست، جا خورده بود. پس اینقدر هی به ما میگن دوراندیشی کنی، این در یه فرهنگ خاصه. یعنی افق آینده را تو باید برنامه ریزی کنی یا صاحب این دنیا برنامه ریزی میکنه تو زیلش وظیفه رو انجام بده. یدرک الموت یعنی به جای میرسی، سه نمیخوام که فردا میرسی ما، میگه اگر که از بیت انانیت خارج شدی، کار عجیبی است، دیدی حجاب حق. خب نگذار حجاب حق باشی، بذار صدای حق به گوشت برسد دیگه. خب بعد که از منیتت خارج شدی، تا کجا خارج شدی؟ آروم آروم به حالا فقط در حدی من بیچاره خارجم که گفتن بعد از اذان مغرب نماز بخون، میگم چشم، در همین حد بند اراده خودم را میمیرانم بر اراده خدا غالب نمیذارم بشه. اما آیا به جایم میشه رسید؟ دیگه اینا گفتم مال من و شما که جناب ابراهیم ادهم ظاهرن میگه که خواستم از صف از بیابان ربع الخالی به قول امروز ما سیر کنم به کعبه. بعد دیدم عجیب، هی شیطان میاد میگه تو این بیابان چه کار میکنی؟ چی میخوری؟ کجا میخوابی؟ یعنی چرا این شیطان نمیذاره من با خدای خودم که در عالم حاضر است زندگی کنم؟ میگم مال اوناست، عجیبم، حرفاشون خوبه. میگه یه مرتبه متوجه شدم یه دینار تو جیبم هست که این نمیذاره همه ی عالم را از خدا برم، انداختم و رفتم مسئله حلش. حالا اون مال اونا، طلبکار نشیم از خودمون. اما بالاخره این آیه میخواد بگه ثم یدرک الموت، اگر خودش رو نفی کرد حالا چی میاد وسط؟ فقط وقع اجره، کار کنی نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم. ما که خودمون هرچی رد شدیم سر همین که اینا رو رعایت نکردیم. یعنی اگه بنده کارنامه ما بذارم جلو، کجا هی صفر صفر پر صفره، خدا میدونه درست چه میگم، اونجایی که جایی برای غیر خدا و هم در این عالم قائل شدم. داریم با رفقامون گاهی اونا قائل نشدند و به نتایج خیلی بهتری رسیدن. جمله حضرت امام زیل این بخونیم: حالا که در همه عالم و در همه مظاهر خدا در صحنه است، باید اگر میخواهید به او برسید از بیت نفس که با محدودیتها و ماهیت نسبت دارد مهاجرت کنی به سوی حق و رسولش، و اگر در این مسیر از خود چیزی باقی نگذاری حتما خدا اجر تو را میدهد. تا اینجا همون بعد تا هم به مخلوق حق را بنگری و هم به حق مخلوق را بنگری. این نیست تو متن دون، اما جنبندی خودم بس که چرا میگه وقع اجره علی الله، اینا انشاءالله بعدا روش کار میکنیم. حضرت امام در ادامه میفرمان تا در بیت نفسانیت هستیم جز خودمان را نمیبینیم، هجرت نکرده ایم، انانیت مانع رجوع به حق است. کسی که بخواهد از این انانیت بیرون رود با مجاهده یه لازم هجرت کند که رسول خدا فرمود. و وقت اون روایت مشهور میارن که بلدید بچه مسلمان ها، این حزب اللهی ناب پیامبر از جنگ تبوک برگشته بودن، یه خیلی زحمت کشیده بودن راه دو جنگ تبوک، یعنی جنگ با غرب دیگه، تبوک شام مال غرب بود دیگه، یه جبهه بسیار سنگینی بود، با غرب اون زمانه درگیر شدن، خیلی هم سخت بود، کشتم دادن و اینا، برگشتن. خب همه گفتن دیگه یه مرتبه حضرت رسول در عین این که باشون دست میدادن این جمله و بقیه علیکم الجهاد اکبر، گفتن که خب جهاد اکبر دون مونده است. من خیلی دلم میخواست این بچه های رزمنده این حال و هوایی که بعد از جنگ براشون پیش میمده تو این دستگاه میبردن. خودمم باشون صحبت کردم، بعضن از سوالشون معلوم بود که افق خوبی جلوشون باز شد، اوناشون که استفاده کردن پرشی کردن. این خب پس مسئله مشخص است که این بیت انانیت یه چیزی ماورای جنگ مسلحان است، هرچند که اون اصطلاحا میگن جهاد افضل، لغت اصغر رو کم به اون جهاد افضل است، این جهاد اکبر است. در این رابطه اینجاش خوب دقت کنید. خب ما در جهاد اکبر به کجا میخوایم رجوع کنیم؟ در این رابطه نسبت ما با خدا برایمان ظهور میکنه، ما بخوایم ما نخوایم، الان پیش حقی، پیش حقیم، جرأت کنید اینا بفهمی. ما که جدای از حق معنی نمیده، اخی وقت فکر کنید اگه یه خدا باشد یه مخلوق، به قول امیرالمومنین در خطبه یک، حدهو و خدا محدود میشه دیگه. یه خدا، ما پیش حقیم، چرا پس نمییابیم خودمون رو پیش حق؟ برای اینکه پیش خودمونیم. که میگن بیت انانیت را باید ازش هجرت کنید، نگذارید که هی نسبت خودتون را با مخلوقات غلیظ کنید، نسبت خودتون را با خدا غلیظ کنید. هرچی خدا گفته است معجزه میکنید این دین، والله العلی العظیم. هرچی هی حضرت حق میگه بشنویم بیشتر خودش را نشون میده. پس می فهمیم چقدر پیش حقی امور شما اینا رو بلدیدا. خودتون هم میگون آخه خدا از قبل ما نیاز به شیر مادر داشتیم برای ما آماده کرد، نیاز به ابرو داشتیم، به چشم داشتیم. آخه این دنیا، اون تو اون دنیا که چشم نمیخواستیم، بسه بود چشممون، برای این دنیامون آماده کرد. یعنی چی؟ یعنی این همه پیش ماست، برا ماست. خب وقتی اینا حس کردیم میبینیم عکسش وقت شد. این جمله امیران ما نبیل نکنید، هیچ چیز نمیبینم جز خدا رو قبل و باهاش و بعدش میبینم. بله نتیجه عجیب میشه که اگر کسی بتونه این نسبتش رو با خدا آروم آروم شک بده با اون معارف و این دستورات، حالا حرفش همین میشه رحم کن بر او که چون روی تو دید. واقعا امام سجاد یعنی همین توی مناجات های خمسه اشعر، رحم کن بر آن که چون روی تو دید، فرقت تلخ تو چون باید چشید. نسبتش با خدا درست میکنه، دام وقت با خدا زندگی میکنه و میشه اونچه که میدانه. من سعی میخوام کم جلسه سومم اگه خسته نشید بگم که برسیم به اونجایی که در اون هفدهمین جلسه قبل جمع کردیم بحثا. حضرت امام در اینجا در جلسه سوم اینجوری باب بحثا باز میکنن، میگن که رابطه حق و خلق چگونه است. میگن سه تا فرض میتونیم بکنیم، یکی مثل رابطه پدر و فرزند. خب این که خیلی دوگانگیه، آیا خدا و مخلوق مثل پدر و فرزنده؟ یعنی دوتا موجود مستقل که یه نسبتی دارن؟ نه. بعد میگن خب یه نسبت دیگه مثل رابطه شمس و نورش. میفرمان اینم آخرش نمیشه، بلکه اینم یه نحوه دوگانگیست. میگن خب از این دقیق تر مثل نسبت نفس و قوای نفس. خیلی چیز دقیق است، قوای نفس پیش شماست، یعنی بینایی، نه چشم. دون اون جلسه انگار همینجا عرض کردم، آره نه چشمو ول کن، من شما و بینایی دون که تو خوابم که چشم دونو میبندین دارید. یا آیا اینه جمله خودشون است، این هم باز تغایر در وسط داره. تغایر یعنی غیریت. آخرش من و قوام، قوام از من جدا نیست اما من میبینم، آخرش یه نحوه دوگانگی است. این هم نمیشه، چون لازمش این است که دوگان خدا باشه تا غیر خدا. اینا باید از ذهنمون بیرون کنیم. بعدشون میفرمان که رابطه بین حق و خلق هیچ کدام از این نسبت ها نیست، بلکه خود حضرت حق در میان است. بعد شاهده خیلی خوبی میارد، این آیات ها بلدیم دیگه. مثلا قرآن میفرمان هستم تو کتابتون، الله یتوفى الانفس حین موتها. این آیه رو نگاه کنیم، ظاهرش مگه این نیست که خدا نفس ها را میگیره، در صورتی که یه جمع دیگه میفرماد که چی؟ وقتی که ملائکه وکلق علیکم، ملائکه میگیره. خب چرا یه جمع میگه ملائکه، یه جمع میگه خودم؟ برای اینکه ملائکه هم که میگیره کی در صحنه؟ خودش. به مظهر اینجا رو خوب دقت کنیم، به مظهریت ملائکه نه به دوگانگی. این خیلی خطرناکه. یه وقت اسم میگم آقا این گل زیباییش جلوه زیبایی حق است، اینا هیچ طور نیست. بگو منم میخوای چی بگی؟ حق در صحنه است، ذات در صحنه است به اسم جمیل، که پس مظهریتش به این گل است، خودش در صحنه است. میفرمان از اون ور میگه اعزا زللنا، سوره سجده مثلا، اعنا لفی خلق جدید. بعد میفرماد نه، بلی یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. میگه نخه ملک الموتی که وکیل کردیم بر شما، شما را میگیره. بعد تو سوره زمر میگه الله یتوفى الانفس حین موتها. چی میخوا بگه؟ یه مثال دیگه هم که همدون بلدید، میفرماد ما به پیغمبر اومده است، پیغمبر اون سنگریزا رو پاشیده است، پرونده است به کفر. میگه ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. چون بعدن که این اسرار رو گرفتند اینا، میگن آقا نمیدونیم چی شد، اینا چی بود به ما پخش کرد، اصلا موندیم ریختیم به هم، تمام توانمون از دست رفت با این پرتابای وجود مقدس پیامبر خدا. قرآن میگه پیامبر جان ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، تو نبودی که پروندی، خدا در صحنه بود. اینا را یه کاری کنید عرفانی بفهمید، کلامی و فلسفی نفهمید فایده نداره. با فایدهش به این جا، به این معنا که ما اینجا میخوایم نمیرسد. ببینید آقا دوباره بحث اون جلسه و این جلسه، وقتی حق فقط در صحنه است، پس اونجایم که پیامبر میپروند پرتاب میکنه، خدا داره میگه من میپرونم. پس شما باید پیامبر ببینید یا خدا ببینید؟ خوشا به حالتون که خدا میبینید. چی کار دارید این محدودیت را بیش از منظر نگاه میکنید؟ خدا میدونه اگه شما رجوعتون را درست کنید، خب میبینین دیگه که نه، اینا منظرن، اون که در صحنه است فقط اوست. حضرت امام بعد از اینکه این بحثا میکنن، در میگن در نتیجه در الحمدلله چه حمد معنای حمد جمیع محامد باشد برای الله، و چه حمد مطلقی باشد که همه کثرت ها مزمحل در وجود مطلق باشد، نسبت مخلوق با خدا آن است که خدا در صحنه است. کار کنید، رجوع کنی، نگذارید وهمیات بیاد. چطوری؟ حالا یه مثال ساده بزنیم، حالا وقتمون هم داره میره. ببینید این آدمایی که خیلی اومدن پایین چطوری فکر میکنن پول همه کاره، همه کار است. و شما میگید خیلی دیوونه، شاه و این گردن کلفته اینقدر پول داشتن تا به این روز افتادن. خب شما قبول دارید که اگه آدم سقوط کنه تا این حد غیر خدا را همه کار میدونه؟ خب حالا به همون اندازه هم که ما غیر خدا رو، اون پول در صحنه میدونه، پول چیز میده، هیچ دیگه ماورایش اون برکت جامع جاری در هستی که همه حقیقت با اونست، اونو نمیبینه دیگه. خب این سقوط که بکنه انسان، ابزارها، کسرتها را منشأ اثر میبینه. قول این طرفش، اگر کسی آزاد شد از نقص کسرتها، کسرتها را مظاهر هر ارتباط خدا با ما دید، بعد این دیگه خب معلومه است دیگه خیلی بالا میاد. چطوری اون سقوط کرده؟ اینه که میگن اگه این مسیر رو هی جلو برید، میبینین هی این ابزارها، سببها از استقلال خارج میشه، نه از منشئیت. یکی بگه که خب یعنی مثلا حالا نون نخورده سیر میشین، نمیدونم میشه یا نمیشه، اما آره فرض میگیریم نشه، من دارم قصه خودم رو میگم. اما این خیلی فرق میکنه که بگوی که حضرت حق رزاق است، یا اگه این مشتسن نبود ما از گشنگی میمردیم. این که دیگه خیلی سقوط، یعنی حداقل این جور نباشیم. حضرت امام بفرمان نتیجه میشه که نسبت مخلوق با خدا آن است که خدا در صحنه است از طریق. و حالا بعد چقدر قشنگ میشه، یعنی که چشمتون رو باز کنی، بالاخره وقتی که صدام حمله کرد به ما، یک بدبخت میگه آقا دیگه تمام شد، یکی هم گفت که چی، نه خدا میخواد از این طریق خودش به ما نشون بده. یعنی سرمایه فرهنگی دفاع مقدس 8 ساله به اندازه تمام زندگیمون تا قیامت به ما حیات داد. خب اما ظاهرش که پیدا نبود که، حالا خودتون شاید با من تو این قضیه مشترک باشیم. حضرت امام رسیدن در اینجا، نمیدونم صفحه چند کتابتون میشه، این آیه را، سوره اعراف آیه 143 را امام میخوان جمع‌بندی کنن. آیه اینه که حضرت موسی علیه السلام، آیه اینه است: رب ارنی انظر الیک. حضرت موسی خب معلومه کلیم الله بودن. شما اگه یه کسی را صداش را بشنوید که ببینید چقدر صداش هدایت زاست، دل نمیخواد ببینیدش؟ معلومه است دل نمیخواد. حضرت موسی کلیم الله هست، خدا باشون صحبت میکنه. صحبت خدا رو که میفهمید یعنی چی؟ صحبت خدا اختلاط که نیست، که زبان گشایش حقایق است. قرآن صحبت خداست. حالا به قلب یک پیامبر صدا و زبان خدا برسه، ببین چه گشایشی براش در عالم ایجاد میشه. خیلی عالی بود. خب معلوم است که خب میگه رب ارنی انظر الیک، یه کاری که ما ببینیم. حالا دقت کنید نگاه حضرت امام، ظاهر آیه نیست، قال لن ترانی، نمیتونم ببینم. دل حضرت موسی را نشکست، اولش گفت لن ترانی، ولی ادامهش گفت چی؟ ولکن انظر الی جبل، نگاه اون به این کوه خودت. در این تفسیر امام ها میگیم، اینا میگن کوه انانیت، منیت. ما یه جلوه بد میکنیم، اگه موندی میبینی، اگه نموندی باید یه فکری بکنی، یه فکر دیگه بکنی برای دیدن اشتباه. به قول حضرت امام میخواستن تتمه انانیتش هم ازش بگیرن. میدونین که خیلی بالاست موسی، اما هنوز داره میفهمه خدا را، میشنوه. دوست میخوام لغت میفهمت خوب نبود، میشنوه. حالا بیشتر میخواد، یعنی میخواد این بیشتر حجابا برد عقب. بهش گفتن چه ولکن انظر الی جبل فان استقر مکانه فسوف ترانه. اگه حالا ما یه تجلی میکنیم به این کوه، اگه مون سر جاش سریع فسوف مرم میبینیم. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا. به به، آقا خوب خود آیه ببین چی میگه. میگه آقا تجلی کرد به این کوه، این کو تکه تکه شد، خر موسی سعقا، موسی افتاده خلاص شد. به کو کرد یا به موسی؟ به چی کرده از تجلی که این کوه دکا ریزه ریزه شد موسی قش کرد؟ چی میفهمی؟ به موسی. پس به انانیت موسی تجلی کرد، بعد موسی خلاص شد. خلاص خر موسی سعقا. سعقا رو ترجمه بد میکنند، خود منم تو جمله‌ام غلط میگم. سعقا رو بهش میگن مدهوشی، فوق باهوشی است. یه بیهوشی داریم دون باهوشی است، یه مدهوشی داریم. اصطلاح عرفانی خلصه است. خلصه یک حضور برتر است که کسرت ها از هویت میافتن، که میگن یارو در خلصه رفت دیگه خیلی چیز را متوجه نبود، در یه افق دیگه حاضر شد، اینا را چیزی نگرفت. خب و خر موسی سعقا، و در نتیجه موسی خلاص شد. خب خلاص شد که چی؟ فلما افاقه، حالا به خود اومد. این سهو بعد از محو اصطلاحاً هست. شما محو میشی، امیرالمومنین میشی، ازت تیر پا را در میارن، نمیفهمی این خوب، این کمه یا زیاده؟ این کمه برای علی. اما اون وقتی که در نماز است و سائل میاد با چشم خداوندی سائل میده، اینه میگن سهو. پس یه محو داشتیم که اونچنان محو حق است که از غیر غافل است، یه سهو داریم که حالا به حق هوشیار میشه در عالم. این مقام اولیاء معصوم است و اونجایی که باید باشه. فلما افاق، یه مرتبه به مقام سهو اومد. حالا سبحانه که ایشالله یکی از این سبحانه که را ما میگفتیم، خیلی عجیب است این سبحانه که. این همه شکوهی که من دیگه هیچی نباشم، ببین چه جلوه. سبحانه که توب تو الک. این توب تو الک معنی چی میکنه؟ چی؟ توب توبه یعنی رجوع. من اومدم پیشه، تا حالا نبودم پیشه. توب تو الک و انا اول المؤمنین. چی به موسی دادن که میگه من تو را پیدا کردم؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه این بحثا میکنن و میگن که خوب این جملهشون این است، تفاوت مشاهده غیبی با مشاهده با مشاهده سایر مشهودات را که فهمیدی حالا میتونی سلوک داشته باشی. ما در اونجا رسیدیم به وسط صفحه 139. ما تا اینجا را بحث کرده بودیم که من در این دو جلسه بازخوانی کردم. دیگه برمیگردیم از همون وسط جلسه 13 که بحث کردیم، دیگه با متن روبرویم. یعنی ما متن نمیخونیم دیگه، متن حضرت امام رو میخونیم و بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.